کانال سوئز یکی از عجایب جهان و از مهمترین تنگه ها در حمل و نقل جهانیه که بار 15% از کل تجارت دریایی دنیا رو به دوش میکشه. اما از زمان آغاز درگیری ها بین گروه افراطی حماس و اسرائیل، حمل و نقل دریایی در این کانال تقریبا نصف شده و به تبع اون هزینه های تجارت دریایی هم به شدت افزایش پیدا کرده. دلیل این اتفاق البته به جایی دورتر از خود کانال برمیگرده، در دریای سرخ، جایی که کشتی هایی که از آسیا و خاورمیانه به اروپا میرن ناچارند برای رسیدن به کانال سوئز ازش بگذرن، ولی دریای سرخ در ماهای اخیر جای بسیار بسیار ناامنی بوده. حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران امنیت دریای سرخ رو به خطر انداختند و با دزدی دریایی و در مواردی حمله موشکی به کشتی‌ها جان دریانوردان و سرمایه‌هایی که روی کشتی هست رو تهدید می‌کنند. اما همزمان و در میانه این درگیری‌ها کشتی اون طرف جهان در بندر توکیو ژاپن در آب آزمایش میشه که ممکنه کل صنعت کشتیرانی جهان رو دگرگون کنه و موازنه قدرت در حمل و نقل دریایی جهان رو تغییر بده. در 23مین قسمت پادکست کنجکاو درباره تلاش ابرقدرت‌های کشتیرانی جهان برای تطبیق خودشون با واقعیت‌های تازه جهانی خواهید شنید و اینکه چطور پهپادهای جمهوری اسلامی با اثر پروانه‌ای خودشون پروژه شهپاد ژاپنی رو به پیش می‌برن. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. بیاین قدری عقب بریم. در اوایل قرن 19 میلادی، ژاپن یک جامعه فئودالی به شدت بسته بود و تقریباً کسی از بیرون نمیتونست وارد این کشور بشه. تا اینکه در سال 1853 یک رزمناو آمریکایی با هدف فشار بر ژاپنی‌ها برای باز کردن بنادرشون بر روی تجار غربی در یکی از سواحل ژاپن پهلو گرفت. ژاپنی‌ها که البته می‌دونستند نسبت به تکنولوژی غربی عقب هستند، با دیدن این کشتی‌های جنگی بزرگ و تسلیحات و فناوری بسیار پیشرفته‌تری که ناو آمریکایی نسبت به اونها داشت، به این نتیجه رسیدند که یا باید روششون رو تغییر بدن یا برای همیشه تحت سلطه خواهند بود. تا اینکه این رنسانس ژاپنی در سال 1867 و با روی کار اومدن امپراتور جدید ژاپن میجی آغاز شد و سرنوشت ژاپن در جهان برای همیشه تغییر کرد. برای اینکه ملاک تاریخی هم در دست داشته باشید، یادآوری کنم که وقتی میجی به قدرت رسید، در ایران ناصرالدین شاه قاجار 19 سال بود که شاه بود و بعد برای حدود 30 سال بعد از اون هم همچنان در قدرت بود. برگردیم ژاپن. در این دوران ژاپن که به عصر اصلاحات میجی معروفه، ژاپن فقط نیت به اصلاحات نکرد، بلکه با شتاب کامل شروع به پیشرفت کرد. خیلی زود قایق‌های اشرافی ژاپنی که با بادبان‌های لوکس و تجهیزات گرون قیمتشون در دریا به آرومی حرکت می‌کردند، جای خودشون رو به کشتی‌های جنگی بخار دادن. هدف ژاپن این بود که صرفاً یک اهرم از کمربند استعماری دنیای غرب نباشه و در عوض با قدرت‌های دیگه جهانی سر میز بشینه و از نظر نظامی با اونها برابری کنه. نتیجه این پیشرفت سریع و حیرت انگیز در اوایل قرن 20 میلادی خودش رو نشون داد و ژاپن با چند پیروزی نظامی مهم در مقابل همسایه‌های قدر قدرتی مثل چین و روسیه، قدرت نظامی خودش رو به رخ بقیه کشید و جای خودش رو به عنوان یک وزنه سنگین در بلوک قدرت‌های آسیا تثبیت کرد. این اما در نهایت یک مسابقه تسلیحاتی دریایی در جهان ایجاد کرد که به پیمان دریایی واشنگتن ختم شد، جایی که کشورهای پیروز جنگ جهانی اول تصمیم گرفتند با محدود کردن ساخت نیروی دریایی به این مسابقه پایان بدن و ژاپن هم البته با اکراه یکی از امضا کنندگان این پیمان بود. اما با اوج گرفتن روند ملی‌گرایی در جهان در دهه‌های 1920 و 1930، ژاپن کم کم شروع به نادیده گرفتن پیمان دریایی واشنگتن کرد و ساخت کشتی‌های جنگی و ناوهای هواپیمابر رو دوباره از سر گرفت. جنگ جهانی دوم که شروع شد، همین ناوگان عظیم امپراتوری ژاپن که پر از نیرو و آماده جنگ بود، با حمله غافلگیرانه به بندر پل هاربر در آمریکا، پای ایالات متحده رو به جنگ جهانی باز کرد و این آغاز پایان ناوگان دریایی ژاپن بود. در طی جنگ جهانی دوم، متفقین تقریباً تمام کشتی‌های ژاپنی رو نابود کردند و پس از تسلیم ژاپن در 1945 دیگه چیزی از ناوگان قدرتمند امپراتوری باقی نمونده بود. اما چیزی که از بین نرفت، مهندسان، صنعت تجاری و دانش دریایی ژاپنی‌ها بود. بعد از جنگ این دانش به طور کامل از ساخت ناوگان‌های جنگی به سمت ساخت کشتی‌های تجاری حرکت کرد و این تغییر مسیر به ژاپن کمک کرد تا برای دهه‌ها پیشتاز ساخت کشتی در جهان باشه و بهره‌ورترین کشتی‌ها از نظر فضای باربری و مصرف سوخت رو بسازه. این روند تا دهه 80 میلادی هم ادامه داشت و بعد نوبت چین بود که خیلی سریع از یک قدرت دریایی نسبتاً کوچیک تبدیل به بزرگترین بازیگر در جنوب شرقی آسیا بشه و ژاپن دوباره در شرایطی قرار گرفت که در اوایل قرن 19 هم بود و باید همون کاری رو میکرد که قبلاً با موفقیت انجام داده بود. تلاش برای یافتن نوآوری‌های تازه برای همگام شدن با قدرت‌های جهانی. به این ترتیب و بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی میرسیم به سال 2022، گوشه ای از بندر توکیو. در سال 2022 و در بندر توکیو یک کشتی جدید ژاپنی به آب انداخته شد که ظرفیتی حدوداً 1000 تن داشت. 1000 تن برای یک کشتی باربری چیز زیادی نیست. اما نکته قابل توجه این کشتی ظرفیتش نبود، بلکه فناوری اون بود. این کشتی به نام سوزاکو یک سنت بزرگ 4000 ساله در دریا رو تغییر داد و اون همین بود که برای اولین بار یک کشتی باربری روی آبهای کره زمین حرکت می‌کرد که هیچ کس، حتی یک نفر خدمه ناوبری هم روی اون قرار نداشت. البته مهندسان و کارشناسان فنی برای شرایط اضطراری در کشتی حضور داشتند. اما این کشتی 98% از کل سفر اولیه خودش رو به طور کامل خودکار انجام داد، بدون هیچ تعامل و هدایت انسانی. فقط یک هدف براش تعریف کردند که از دریای ژاپن گذر کنه و کالاها رو تحویل مقصد بده. سفر موفقیت آمیز بود و این موفقیت از چند نظر بسیار مهمه. اول از همه از نظر اقتصادی. حمل و نقل دریایی یک صنعت بسیار بسیار پرهزینه است. اما با این حال عجیبه که بدونید در طول تاریخ معاصر این صنعت پرهزینه فقط 2 بار با افزایش ناگهانی قیمت‌ها روبرو بوده. یک بار در سال 2020 و در میانه همه‌گیری کووید 19 بود که تمام دنیا تعطیل شد و حمل و نقل دریایی هم به تبعش متوقف شد و قیمت‌ها رفت بالا، که خب این قابل درکه. اما دفعه دومی که هزینه‌های حمل و نقل در تاریخ معاصر ناگهان افزایش پیدا کرد همین ماه‌ها و هفته‌های اخیره. بخشی از این افزایش به دلیل افزایش قیمت نفت و احیای صنعت تولید پس از همه‌گیریه، اما دلیل اصلی و مهمتر به جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برمی‌گرده. با آغاز این درگیری شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران که کنترل پایتخت یمن و بیشتر مناطق پرجمعیت این کشور رو در دست دارن، با ادعای آنچه که پشتیبانی از مردم فلسطین در برابر حملات اسرائیل می‌خونن، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ رو آغاز کردند و این منجر به کاهشی 50% در حمل و نقل دریایی در این نقطه مهم از جهان شد. کشتی که قبلا مثلا از شنزن چین راه می‌افتاد تا به یونان برسه، از دریای سرخ و کانال سوئز می‌گذشت و یک مسیر 13000 کیلومتری رو طی می‌کرد. حالا اگر نخواد از کانال سوئز بگذره، باید بره و آفریقا رو دور بزنه و 28000 کیلومتر سفر کنه تا به همون مقصد در یونان برسه. این یعنی بیشتر از 2 برابر فاصله و افزایشی 30-60% در هزینه‌های سفر و چند هفته کار اضافه برای کارکنان کشتی. و بنابراین اینجاست که کشتی مثل سوزاکا اهمیتی دوچندان پیدا میکنه و افزایش هزینه های دریانوردی چنین پروژه هایی رو بهره ورتر از همیشه به نظر میاره. تخمین زده میشه که کشتی های خودران مثل سوزاکا در آینده میتونن تا 30% هزینه های باربری رو کاهش بدن. این رو هم بگم که ژاپن تنها کشوری نیست که داره روی این تکنولوژی کار میکنه. نروژ هم کشتی یارا بیرکلند رو اخیراً به آب انداخته که یک کشتی خودرانه که با برق کار میکنه. تحول دیگه همکاری یونان با ژاپن در زمینه بکار گرفتن هوش مصنوعی در حمل و نقل جهانیه. پیش بینی های فعلی اینه که میشه با کمک هوش مصنوعی در حمل و نقل کشتی های خودران دست کم 7-10% دیگه هم در هزینه ها صرف جویی کرد. این هم مهمه که بدونید سه کشور برتر جهان در زمینه حمل و نقل دریایی چین، ژاپن و یونان هستند. و اینکه ژاپن و یونان دارن با هم در زمینه تکنولوژی های تازه دریانوردی همکاری میکنن یه چیزی شبیه اینه که یک تیم فوتبالی داشته باشید که رونالدو و مسی همزمان در اون بازی بکنن تا مارادونا رو شکست بدن. خلاصه یعنی اینکه این میتونه شراکتی باشه که چین نتونه به موقع از پسش بر بیاد. البته چین اعلام کرده که خودش هم داره روی کشتی های خودران کار میکنه، ولی تا اینجا بیشتر به نظر میاد که تمرکز چین روی شهپادهای نظامیه و این همون کاریه که ایالات متحده هم داره انجام میده. پس به این ترتیب میشه گفت حمل و نقل جهانی در آستانه یک انقلاب بزرگ قرار داره که در اون کشتی‌های کاملا برقی، خودران و هدایت پذیر از دور یا با هدایت هوش مصنوعی در حال ورود به آب‌های جهانی هستن. نوآوری‌هایی که در آینده پتانسیل این رو دارن تا هزینه های حمل و نقل دریایی رو تا 50% کاهش بدن. تکنولوژی هایی که از نظر ژئوپلیتیکی مسیر دریانوردی جهان رو تغییر خواهند داد و یک بار دیگه شاید ژاپن دوباره انقلابی در صنعت دریانوردی ایجاد کنه و قدرت چین رو به بند بکشه. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو من اردشیر طیبی هر هفته یکی از خبرهای جاری در جهان رو انتخاب میکنم و با هم قدری در زمینه‌های اون خبر عمیق میشیم تا درک بهتری از رویدادهایی که جهان اطراف ما رو شکل میده داشته باشیم. از کنجکاو پیش از این 22 قسمت دیگه هم منتشر شده و تمام اونها رو میتونید در اپلیکیشن‌های مخصوص شنیدن پادکست مثل اپل پادکست، سپاتیفای و کست باکس پیدا کنید. فقط کافیه در این اپلیکیشن ها کلمه کنجکاو رو به فارسی جستجو کنید و بعد مشترک این پادکست بشین تا قسمت های بعدی رو از دست ندید. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.